الرحمن الرحیم. الحمد لله بالعالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در مسئله 27 از مسائل مربوط به استطاعت مالی، حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند لو تلفت بعد تمام الاعمال معونت عوده الی وطنه او تلف ما به الکفایه من ماله فی وطنه بناء علی اعتبار رجوع. بله این رو بحث کردیم ظاهرا تموم شد نه؟
بله. بله.
قرض بگیری یعنی چی؟ یعنی بعد از این که اعمالش تمام شده معونه عودش از بین بره، بعد از این که معونه عودش از بین رفت دوباره قرض بگیره، قرضی بگیره که فرض این باشه که عسر و حرج و ضرری مشکلی براش نداره، آینده میتونه بده. قاعدتا البته نمیدونم حالا واقعا نظر حضرت امام رضوان الله علیه چیه، ولی قاعدتا امام باید بگن این مستطیع میشه، چون اگر از قبل قرض میگرفت، قبلا امام داشتن که اگر کسی قرض بگیره و این قرضش رو به گونه ای باشه که در واقع بتونه بعدن ادا بکنه، این مشکلی نداره. ها این مسئله رو ما نخوندیم، تمام نشده. شما میگی تمام شد. ها نشده. من گفتم من اینو مگه تمام شده بود نباید بعدش بحثاشو میذاشتم. حالا شما سوال کردی الان. نه این قسمتیشو گفتم، نگفتم کامل.
فرض میگه وقتی فرض الان از استطاعت خارج میشه در اثر استخدام مالش، درسته؟
بله.
بعدم اینکه الان دوباره با کسیمان مستقیل بشه دیگه، این استطاعت صرف حج قبلیش که نمیشه،
چرا؟
سال آینده میتونید.
نه چرا، اگه از اول ببینید معیار امام اینه، اگه از اول این وضعیت رو میدونست مستطیع بود یا نه، میدونست که اونجا مالش تلف میشه و بلا فاصله بعدش قرض میگیره و قرضی میگیره که میتونه بعدن ادا بکنه، امام میگفت مستطیع. واجب نیست برش قرض بگیره، اگر قرض نگیره مستطیع نیست و تحصیل استطاعت واجب نیست، اما اگر بگیره مستطیع دیگه. اگه از قبل ما میدونم، البته حالا عرض کردم من نمیدونم واقعا امام نظرشون چیه، حالا ما که حالا بحث کنیم. بله من این رو بحثش رو تکمیل نکردم. فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه این بود، دیروز توضیحشون دادیم، فکر کردم که تموم شده. امام فرمودن اگر یک کسی اعمال حجش رو تمام کرد، بعد از اینکه اعمال حجش تمام شد پول برگشت نداره یا رجوع به کفایتش از بین رفت، این استطاعتش از بین میره. چون استطاعتش از بین میره، این عملی که انجام داده معجزیه، از حجت الاسلامش نیست. این فرمایش امام بود. عرض کردم نکته ای که امام تو ذهنشونه همانیست که تو عبارت مرحوم آقای حکیم هم بهش اشاره شد، که وقتی ما میخوایم استطاعت رو تعریف کنیم میگیم استطاعت اینه که شخص توان رفتن به حج، انجام اعمال حج، توان مالی، برگشت از اونجا و ادامه زندگی بدون مشکل رو داشته باشه، که اون آخری رو بهش میگیم رجوع به کفایه. هر کدوم از این عناصر منتفی بشه میگیم این آدم مستطیع نیست، حج برش واجب نیست. خب الان دو تا عنصر، فرض اینه که یکی از این دو تا عنصر منتفی شده، یا معونه عود نداره یا رجوع به کفایت نداره یا هر دوشو. خب وقتی این منتفیه، اگه از اول منتفی بود این مستطیع نبود، پس الان هم مستطیع نیست. بنابراین صاحب جواهر فرمود که، و این همچین حرف عجیبی نیست که بگیم باطله، همطوری که علامه هلی گفته باطله، و صاحب مستمسک مرحوم آقای حکیم اصلا یک گام جلوتر رفت، ایشون گفت نه تنها معجزه از حجت الاسلام نیست، بلکه بنابر قواعد این اصلا حجش باطله، چون ما قصد لم یقع و ما وقعه لم یقصد، این چیزی رو که انجام قصدشو کرد اون چیزی نیست که انجام داده، چون این قصد حجت الاسلام کرده، اونی که انجام داده حجت الاسلام نبوده، اونی که قصد کرده انجام نداده، اونی که انجام داده اصلا قصد نکرده بوده. مثلا کلن حجش، آیه حکیم یه قدم رفت جلوتر، امام نفرموده حجش باطله، هیچی نگفته که باطله یا باطل نیست، فقط فرموده معجزه‌ای از حجت الاسلام نیست. معلومه آیه حکیم یه قدم جلوتر رفته فرموده شان حجش هم باطله. خب این یه نظر بود که عرض کردیم علامه حلی رضوان الله علیه مثل حضرت امام مثل مرحوم آقای حکیم ظاهرش اینه که اینا نظرشون اینه. البته مرحوم آقای حکیم بعد یه بچی دارن، ولی که ابتداعا حالا فتوا نمیگم مال آقای حکیم. مقابل این نظر، نظر مرحوم سید صاحب عروه بود. ایشون بفرمود تو مسئله 29 که اذا تلف بعد تمام الاعمال معونت و عودهی الى وطنه او تلف ما به الکفایه من مالهی فی وطنه بناعن الاعتبار رجوع الى کفایتن فی الاستطاعه فهل یکفی عن حجت الاسلام اولا وجهان لا یبعد الاجزا. ایشون فرمود فتوا داد، لا یبعد فتوا بعید نیست که با بگیم مجزیست از حجت الاسلام. این که مجزیست از حجت الاسلام، گفتیم که سید صاحب مدارک مرحوم سید محمد صاحب مدارک هم همین نظر رو داره. ایشون در ذیل فرمایش علامه در تذکره که فتوای شبیه فتوای امام رضوان الله علیه داره که اگر معونه عودش بعد از تمام اعمال از بین رفت یا مثلا حالا رجوع به کفایتش این دیگه مستطیل نیست و حجش حجت الاسلام نیست، در مقابل اون مرحوم صاحب مدارک فرمود نه این چه حرفیست که شما میزنید، اگه قرار باشه فوات استطاعت بعد الفراغ من افعال الحج باعث بشود که حجت الاسلام نباشه، باید ما یه سری تالیفاست ها رو بپذیریم. از جمله این که بپذیریم کسی که داره بر میگرده به وطنش تو راه تلف شد اموالش، بگیم این حجش حجت الاسلام نیست. یا کسی که بعد از اعمال حج مریض شده و مرضش به گونه ایست که الان برگشتش دیگه براش زحمت داره، بگیم حجش حجت الاسلام نیست. ایشون فرمود معلوم البطلان، که البته گفتیم صاحب جواهر گفته کجا معلوم البطلان، کی میگه معلوم البطلان، نه خیر ما میگیم اینا حجشون حجت الاسلام نیست. بعد عرض کردیم که مقصود صاحب مدارک رضوان الله علیه از این تعبیر که میگه معلوم البطلان، ظاهرا اون چیزیست که در عبارت مرحوم آقای حکیم بهش اشاره شده، البته ایشون به عنوان یک نکته گفته ولی همینجوری مردد گذاشته آقای حکیم، و اون اینه که این مطلب یعنی پذیرش این که بعد از تمام اعمال اگر معونه عود یا رجوع به کفایت از بین رفت، شخص استطاعتش از بین رفته و حجش حجت الاسلام نیست، با اطلاق مقامی ادله استطاعت منافات داره. یعنی اون ادله‌ای که میگه فرض کنید ما از اون ادله میفهمیم که هزینه عود رو باید شخص داشته باشه یا رجوع به کفایت باید داشته باشه، که حالا قبلا برخی رو گفتیم و بعدن هم برخی دیگر رو خواهیم گفت، اون ادله هیچ تعرض این مسئله متعرض این مسئله نشده که اگر شما بعد از اعمال حج این شرایط رو از دست دادید، استطاعتتون از بین میره و حجتون حجت الاسلام نیست. با اینکه چنین حوادثی زیاد بوده و هست، حجاج زیادی با چنین حوادثی مواجه میشن که بعد از حج گرفتار مریضی میشن، بعد از حج گرفتار سرقت میشن، بعد از حج گرفتار تلف مال میشن، و علارغم فراوانی مصادیق این و ابتلای مردم به این مسئله، هیچ تعرضی ما در لسان ادله نمیبینیم. همین سکوت روایات از این مسئله یک اطلاقی در اون روایات ایجاد میکنه، که یعنی شما اگر بعد از تمام اعمال هم معونه عودت از بین رفت یا رجوع به کفایت از بین رفت، این دیگه ضرری به حجت وارد نمی کنه و حجت همچنان حجت الاسلام هست. یه بچه دیگه هم مرحوم آقای حکیم اشاره کردن به این تعبیر، عبارت رو دقت کنید، این که فرمودن نعم سکوت و نصوص عن التعرض لذالک مع کثرت التواری الحادثه فی کل سنه علی بعض الحجاج من مرض و تلف مال و نحو ذلک مما یوجب زوال الاستطاعه مع الغفلت عن ذلک. تا اینجا این یک دلیله که این دلیل به اصطلاح فنی تو علم اصول میشه اطلاق مقامی ادله استطاعت. حالا ایشون این تعبیر رو به کار نبرده، این میشه اطلاق مقام، تمسک به اطلاق مقامی ادله استطاعت. دو، و ارتکاز المتشرع على صحت الحج، این دلیل دیگره ها، این تمسک به ادله لفظی نیست، این تمسک به دلیل لبیه. با اون اینه که خب متشرعه از زمان معصومین علیهم السلام تا زمان ناهازا مرتکزشون اینه که شما بعد از حج شرایط رو از دست بدید، ضربه‌ای به حج شما وارد نمی‌کنه. که عرض کردم همون روز اول که مسئله رو گفتم، خب آقایون به تب و تاب افتاده، این که شما نمیتونید زیر بارش برید به خاطر اینکه با مرتکزات شما ناسازگاره، یعنی برای شما قابل تصور نیست. چطور میشه این طرف تا آخر حجش همه شرایط حجت الاسلام رو داشته، حجش تموم شده، حالا ما بگیم نه خیر اصلا این حجت حجت الاسلام نبود، یا بیاییم مثل آقای حکیم بگیم نه خیر اصلا حجت باطل بود؟ چطور میشه همین چیز؟ این که شما زیر بار نمیرید یعنی برای سخته، یعنی بگیم، گفتم دیروز اینو، ما بگیم به مردم، مردم سر صداشون در میاد به خاطر اینکه با ارتکازاتشون ناسازگاره. این ارتکازات اگر ارتکاز امروز بود به خاطر مردم امروز، که مثلا مردم در اثر فضای اجتماعی جدید، روابط جدید، امکانات جدید، یه ارتکازی ایجاد شده درشون که در گذشته نبوده، این ارتکاز هیچ اعتباری ارزشی نداشت. اصطلاحاً به اصطلاح اصولی میگیم این ارتکاز، ارتکاز متصل به زمان معصوم نیست. اما اگر این ارتکاز ربطی به شرایط زندگی جدید و وسائل جدید و امکانات امروز و اینا نداره، این ارتکاز ربط نداره به اینکه امروز ما تلفن داریم گذشته نداشتن، امروز اینترنت داریم، چون اینترنت داریم میگیم نمیشه که حجش حجت الاسلام نباشه، اگه اینترنت نداشتیم مثلا میگفتیم اب نداره، میشه حجش حجت الاسلام نباشه، ربطی نداره به تلویزیون. احسن، این ربطی به امکانات امروز و عدم امکانات گذشته نداره. اگر اینه که همینطوره، یعنی ربط نداره به این مسئله و توجه دارید، حالا ایشون به عنوان مزاح میگن اب نداره، ولی توجه دارید فرض مسئله اینه که شخص امکان رجوعش یعنی معونه عودش از بین بره، حالا چه در گذشته که امکانش از بین بره یعنی نتونه دوباره تحصیلم بکنه به اون شکلی که حالا بعضی از آیون میگن، چه امروز باشه از بین بره و هیچ کسی حاضر نباشه به حسابش بریزه، فرق نمیکنه، امروز و دیروز نداره از این جهت. مسئله اینه ارتکاز متشرعه این است که وقتی حج تمام شد دیگه تموم شده عمل، ما دیگه به وظیفمون عمل کردیم، دیگه خدا نمیتونه دوباره بیاد خفت منو بگه نه آخر آقا تموم نشده وایسا. به قول ایشون ما همچین چیزی داریم که بعد از تمام عمل دوباره بیان بگن نه خیر نشد از نو؟ این که شما دنبال مثال مشابه میگردید یا زیر بار نمیرید، اینا نشانه های ارتکازه، یعنی در ذهن شما به عنوان متشرعه این مرتکزه که وقتی حج تموم شد، تموم شد دیگه، به وظیفه عمل کردیم الحمدلله راحت شدیم، دیگه بعد از اون نگرانی نسبت به حجتون ندارید. الان شما وجدانا برید حج، تا قبل از اینکه حج تمام بشه نگرانی دارید که نکنه مثلا وسط راه مریض بشم، نتونم حجمو انجام بدم، نتونه مشکل نکنه مشکلی پیش بیاد، چون این همیشه هست برای آدم. حالا بنده علارغم سفرهای مکرر به حج همیشه این نگرانی هست، چون همیشه خطرات زیاده. یکی از آیین علما رو خدا رحمت کنه ایشون رو، یکی از حالا مرحوم آقای فاضل رضوان لعلک، مرحوم آقای دیباجی رو فرستاده بودن همراه مرحوم آقای اشتهاردی که آقای دیباجی شما مراقب آقای اشتهاردی باش، پیرمرد یک کمی مثلا تو حج مراقبش باش. آقای دیباجی آمد توی مدینه روز دوم توی وان حمام خورد زمین و خدا رحمت کنه ایشونو، لگن ایشون شکست و از همونجا با هواپیما ایشونو برگردوندن ایران، اصلا دو روز اول. بعد مرحوم آقای اشتهاردی تو منا دیدمش خیلی عرق ریزان، گفتم حاجی چرا اینقدر شما منقلبی؟ گفتش که من از مکه پیاده رفتم تا عرفات، بعد از عرفات پیاده تا مشعر و بعد منا، بعد امروز رفتم رمی جمرات. گفتم به اون آقا رو فرستاده بودن مراقب ایشون باشه. گفتم آقا ما که این قدرت ها رو نداریم که این همه راهی که شما میگی با تا حالا پیاده نرفتیم که شما رفتیم. گفتم حالا او ایشون همه راه رو پیاده رفت. اون بزرگوار خدا رحمت کنه هر دوشون رو و هر سه رو، مرحوم های فاضل رضوان الله علیه رو. خب اینطوره، یعنی حج واقعا خطرات زیاده و همیشه آدم نگرانه که نکنه دقیقه آخر یه دفعه اتفاقی بیفته. ولی این نگرانی وقتی شما حج تموم میشه، یعنی اونایی که حالا رفتن حج میدونن، وقتی شما مثلا حالا طواف حجتون و طواف نسایتون هم انجام دادید، میاید اون جمره به اصطلاح آخری، آخرین رمیتون رو انجام میدید روز دوازدهم و ساعت قبل به اصطلاح اذان ظهر میشه و خارج میشیم ما که دیگه نمونیم، اون لحظه دیگه آدم احساس میکنه که تموم شد. حالا کسی اون وسط بیاد دیگه آقا الان که تموم شد، اگه یکی جیب تو زد یا مریض شدی حجت خراب میشه، قطعا اونا میزنن میکشنش اونجا، چون اون جماعتی که داره برمیگرده دیگه خسته و چیز اون اعمال. واقعا این ارتکاز هست، یعنی کسی بگه چنین ارتکازی نیست، این معلوم اصلا نمیدونه متشرعه و حج و ارتکاز متشرعه یعنی چی. و این ارتکاز متصل به زمان معصومین علیهم السلامه و معصومین علیهم السلام این ارتکاز رو تخطئه نکردن. بله اگر تخطئه میکردن میگفتن بی خود شما فکر میکنی بعد از اینکه اعمالتون هم تمام شده، شما اگر حج، اگر شرایطتون رو از دست دادید، اموالتون از بین رفت، مریض شدید، چه شدید، شما حجتون باطله یا مسای حکیم یا حجتون مجزی از حجت الاسلام نیست. بنابراین دو تا دلیل ذکر میکنه مرحوم آقای حکیم، یکی سکوت و نصوص مع الغفلت عن ذلک، که عرض کردم این اصطلاح فنیش یعنی اطلاق مقامی ادله لفظی اعتبار استطاعه. دوم ارتکاز المتشرعه. این دو مطلب رو ذکر می‌کنم.
ارتکاز متشرعه
با بله، یعنی میگن رجوع به کفایت داشته باشی قبل از اینکه بری، نه اینکه بعد از اینکه اعمال تموم شد اگر رجوع به کفایت نداشتی حجت باطل شد یا حجت حجت الاسلام است. خب بله، معونه اودم اطلاق داره به این معنا. گفتم اطلاق لفظی مورد نظر نیستا، اطلاق مقامی که دیروز عرض کردم، یعنی اگر بنا بود شارع این رو بگه باید به یه عبارت جداگانه ای میگفت، نه اینکه تو اون عبارت این بیان میشده. نه، اون عبارت اگه ما باشیم اون عبارت که میگه رجوع به کفایت شرط، اطلاق لفظی اون اقتضا میکنه رجوع به کفایت شرطه ولو بعد از تمام اعمال. معونه اوت شرطه ولو بعد از تمام اعمال. ما میگیم نه خیر، اطلاق مقامی میگه شرط نیست. اطلاق مقامی چه از کجا پیدا شد؟ میگیم به خاطر اینکه این زیاد اتفاق میافتاده و مورد غفلت هم بوده. یه وقت هستش که اتفاق زیاد میفته، ولی که مورد غفلت نیست. مردم توجه دارن که بله شارع گفته است که رجوع به کفایت شرطه ولو بعد تمام اعمال، ولی اینطوری نیست. به مردم توجه دادن لازمه، یعنی شارع اگه میخواست اینو بگه باید دوباره میگفت آقا جان اگه بعد از اینکه اعمالت هم تموم شد رجوع به کفایتت از بین رفت، این حج حجت الاسلام نیست. اینجا نگفته، این سکوت شارع یک اطلاقی درست میکنه، اطلاق مقامی، که در اینجا شارع در یک مقامی قرار داره که اگه نگه یک توهمی در مخاطبینش پیدا میشه و شارع میدونه که اگه نگه اینا چنین اشتباهی میکنن. اینجا اگر شارع نگفت میگه معلومه اون چیزی که اینا فکر میکنن از نظر شارع اشتباه نیست. اگه اشتباه بود خب میگفت دیگه، شارع که دایی نداره مردم رو به اشتباه بیاندازه، شارع که بناش اقرار به جهل نیست، میدوندم اینا اشتباه میکنن. اگه به اینا نگه که آقا جون بعد از تمام اعمالم رجوع به کفایتت از بین رفت، حجت حجت الاسلام نیست. اگه اینو نگه اون فکر میکنه حجت الاسلامه. شارع تو این فضا نمیگه، معلوم میشه که پس حجش حجت الاسلام هست.
همین
مونده شرعه رو
چون به
فقها و فقهان
باید استفاده از
اطلاع رفتی
دیگه برداشت
میکنن،
چه دلیلی داره به
اطلاع
مقامی تمسک کنیم در اینجا؟
خب دیگه این دیگه بهش میگن فقاهت. بله، این دلیل. مرحوم آقای خویی یه بیانی دارن که شاید برای کسایی که ذهنشون با ذهن فقاهتی هنوز آشنا نیست این بیان آسان‌تر باشه. چون ببینید یه چیزایی هست به قول معروف میگن شم الفقاها، بعد وقت آدم ممکنه واقعا براش چیز باشه که یعنی چی شم الفقاها، ولی واقعا بعضی چیزا هست که اگر کسی فقه بلد باشه و فقه خوب درست ببینه و اشراف داشته باشه به نظرم اصلا جای بحث نداره. اصلا این نمیره برای من قابل قبول نیست، اصلا تو کت من نمیره که شارعی این که آقای مرحوم سید یزدی صاحب عروه هم گفته نکتش اینه که شریعتی که میگه تو محرم بشی و بمیری، وارد حرم بشی و بمیری، مجزی از حجت الاسلامه، این شریعت بگه که تو زنده بمونی حجتم کامل انجام بدی و بعد شرایط برگشتت با مختل بشه، این مجزی از حجت الاسلام نیست، یعنی نمیره تو کت منده. یکی سید میگه حالا همه فقها گفتن ای چه ربطی داره، خیلی به نظر من مربوطه، یعنی من تعجب میکنم از مثل آقای بروجردی، آقای گلپایگانی و اینا که میگن نخیر ربطی نداره. این فقاهت، این شریعت، این همه شریعت یه جوره، نمیشه اینطوری تصور کنیم. برای چی اونجا میگه تو مردی این مجزی از حجت الاسلامته، بعد اینجا من تموم کردم اعمالو این مجزی از حجت الاسلام نیست؟ حالا میگن قیاسه، میگیم حالا مرحوم آقای عاشق محمد تقی آبولی میگه این قیاسه، قیاس نیست آقا، این ذوق شریعت رو فهمیدنه به نظر من. حالا تو بحثای دیگه ما اینو داریم، این خیلی باب هو واسه، خیلی جاهای حرف داره که بعضی جا بعضی وقتا ماها بعضی از حرفا که میزنیم، حالا گاهی وقتا تو دفترم از این بحثا میشه، بعضی از آقایون از این حرفا میزنن، من میگم ببینید ما یک روحیه اخباریگری درمون هست، یعنی البته از یه حد در یه حدش اب نداره، ما باید به نصوص عمل کنیم، ولی گاهی وقتا یه نوع جمود اخباریگری پیدا میشه، یعنی آدم دیگه نمیتونه موازین رو دقت کنه. حالا اونایی که به همچین مشکلی مبتلا، آقای خویی سعی کرده مشکل رو یکمی حل کنه. آقای خویی یه رویکرد دیگری تو مسئله مطرح کرده. ایشون اینجوری فرموده که دیگه این هضمش راحت تره برای به خصوص اونایی که معده فقاهتیشون ضعیفه. ایشون اینجوری مطرح میکنه، میگه آقا ما که میگیم شما باید هزینه عود داشته باشی، باید چی میگیم؟ ما باید چی میگیم شما باید هزینه عود داشته باشی؟ خب شما که هزینه رفتن رو داری مستطیع، بلاشو برو بر نمیگردی دیگه، به ما چه مربوط؟ برو دیگه بر نگرد. چرا میگیم باید هزینه برگشت داشته باشیم؟ برگشتن ربطی به حج داره، رفتی هر چه تو انجام دادی، به ما چه که حالا بیچاره شدی توی مکه موندی. ما چرا میگیم هزینه عود قبلا گفتیم؟ برای اینکه این بنده خدایی که میخواد برگرده و باید برگرده، اگه قرار باشه اونجا بمونه، گرفتار عسر و حرج میشه، گرفتار ضرر میشه و این نوع مفاهیم، یا گرفتار خاری و خفت میشه و همه اینا مفاهیمی است که شارع راضی به اونها نیست. به همین دلیل ما میگیم آقا تو که میخوای بری حج، اگه از الان میدونی که بری دیگه نمیتونی برگردی، گرفتار عسر و حرج میشی، گرفتار ضرر میشی، گرفتار خفت و خاری میشی، تو برات حج واجب نیست. حالا خودت خواستی رفتی، چشمت کور دندت نرم، برو خفت و خاریش هم تحمل کن، برو عسر و حرجش هم تحمل کن، ولی این حج واجب تو نیست. بنابراین ما از باب نفی عسر و حرج و ضرر و خفت و خاری و اینها میگیم شما معونه عود باید داشته باشید. چرا میگیم رجوع به کفایه؟ رجوع به کفایت هم همینه. چه ربطی داره حج رفتن به اینکه من برمیگردم زندگی درست باشه؟ چه ربطی داره؟ شارع گفته لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کی میتونه باید بره، منم میتونم برم، ولی اون که برگردم بدبخت میشم، برگردم گرفتار عسر و حرج میشم، ضرر میشم، خفت و خاری میشم. شارع گفته باید برم. چرا ما میگیم؟ باز به همین نکته میگیم، به خاطر اینکه چون اگه بره برگرده گرفتار اینا میشه و شارع راضیه به اینها نیست، نه خیر نمیخواد اصلا بره، واجب نیست، نمیخواد بره از این با، واجب نیست. حالا یه کسی دنگش گرفته که نه من میخوام برم حجم و انجام، خب بره ابنان، شارع نگفته برو، واجب نکرده. خب پس ما که میگیم معونه عود شرطه، ما که میگیم رجوع به کفایت شرطه، از باب امتنانی است که شارع کرده، شارع منت بر ما گذاشته که آقا شما گرفتار عسر و حرج نشو، گرفتار ضرر نشو، گرفتار خفت و خاری نشو. شارع نخواسته ما زحمت بیفتیم، منت گذاشت. خب حالا که اعمال تمام شد، اگر شارع بگه این حج شما مجزی است از حجت الاسلام، این آیا با امتنان منافات داره؟ نه، بلکه اصلا خودش امتنانه. یعنی اگه الان که من حالا با آمدم حجم رو انجام دادم، هزینه کردم تا اینجا، زحمت کشیدم تا اینجا، حجم رو انجام دادم، حالا که حجم تموم شده یه مصیبت برام وارد شد، اموالم از بین رفت، یا مریض شدم، بعد شارع بگه من بر تو منت میگذارم، حجت هم مجزی از حجت الاسلام نیست، دوباره باید بیای، بلکه مثل آقای حکیم بگه اصلا یه منتی بر تو میذارم، حجت کلن باطله. اون باقا این منت رو میشه نذاری شما، خلاف امتنانه. برای همینه تو بحث معاملات خوندیم، اگر معامله من مضطر بهش هستم، خب رفع مضطر رو الی میگه اضطراب برداشته شده. خب پس معناش چی میشه؟ معناش میشه کسی که مضطر به یک معامله است، معاملش باطله. اونجا فقها فتوا نمیدن، نمیگن یک کسی که بچهش مریضه داره میمیره، الان مضطر به فروش خونشه، میره خونشو میفروشه، معاملش باطله. با این که همه این فقها ها حدیث رفع و خوندن بلدن، میدونن یکی از فرازهای نهگانه حدیث رفع مستور رو الیه، میدونن اضطرار یعنی چی، اینا رو که بلدن. چرا؟ بکاسب یادمونه چی میگن؟ میگن حکم به بطلان معامله در اینجا خلاف امتنانه. میگن لسان حدیث رفع لسان امتنانیه، یعنی شارع گفته مسترون الیه باید شما برداشته، باید باب امتنان. اگر یک جایی برداشتنش خلاف امتنان بود، اون حدیث شاملش نمیشه. بنابراین عرض کردم، البته این مطلب ابداع مرحوم آقای خویی نیست، قبل از ایشون مرحوم آقای آغازی ها ظاهرن یکی از بزرگان فرموده این رو، اشاره خیلی توی تعلیقاتش. که آقا هزینه عود، رجوع به کفایت، اینا امتنانی بود اشتراطش، و اینکه اینها بعد از تمام حج شرط نباشه خلاف امتنان نیست، بلکه عین امتنانه. بنابراین مرحوم آقای خویی اینو اینجوری درست میکنه، اصلا راحت تر، نه دیگه به ارتکاز کاری داره نه به اطلاق مقامی. میگه آقا اون دلیلی که میگفت معونه عود شرط، رجوع به کفایت شرط، از باب امتنان بود. الان اگر بعد از تمام اعمال بگه شرطه، یا بگه که هنوز حجت حجت الاسلام نیست یا باطل، خلاف امتنانه. بنابراین همون نکته‌ای که اقتضا میکرد شرطیت این امور رو قبل از حج، همون نکته اقتضا میکنه عدم شرطیت این امور رو بعد از حج. بله،
این مسئله امتنان بعد اونجا امتنان وارد شد اول، یعنی حدیث رفت اومد، ما تحلیل کردیم حدیث رو، به امتنان رسیدیم، بعد نهایتا از مسئله امتنان رو فهمیدیم. اشاره به سوخته گفته اگه بری صحیحه، ولی خب ملازم نیسته، اینه بعد در سرسته بود. بعدش که این رفت شد، حالا مثلا انجام داد کارش دارید، حالا این کسی واجب شده رفته، موقع برگشت پول نداره، این موقع برگشت پول نداره، میگید اگر ما بین آقا بگیم حجت موجودی خلاف امتنان، خب بله، اما مگه هر امتنانی وارد شده از طرف شاهد ما رو ببذیم، خیلی چیزا ممکنه ما ازم.
نه نه، یعنی معنای این عبارت، نه پس معنای عبارت ما، نه شما متوجه، نه شما من متوجه بحث پس نشدید. ببین مقصود بحث این میشه، فارسی ترش اینه، میخوایم بگیم رجوع به کفایت و معونه عود شرط است قبل از تمام اعمال، قبل از اینکه شما وارد حج بشید. اما اگه وارد حج شدید یا حجتون تمام شد، دیگه معونه عود و رجوع به کفایت اصلا از ابتدا شرط نبوده. نه اینکه از ابتدا شرط بوده بعدا شرطیت افتاده، نه خیر، برای کسی که حجش تمام شده از ابتدا معونه عود و رجوع به کفایت اصلا شرط نیست، ولو برای کسی که هنوز حج نرفته معونه عود و رجوع به کفایت شرطه. معنای این عبارت اینه، چون اون دلیلی که شرطیت رجوع به کفایت و معونه عود رو ثابت میکنه، اون دلیل نسبت به کسی که حجش رو تمام کرده یا در اثناء حجشه، البته هزینه خود حج رو داره، نسبت به اون قاصر از اثبات شرطیت. معنای فنیش اینها، یعنی از اول سه تا حالت رو در نظر بگیرید، یک کسی که اصلا حجش رو نرفته، یک کسی که رفته وسط حجه، یکی که رفته و حجش رو تمام کرده. دلیل که میگه معونه عود شرط است تا نباشه واجب نیست، رجوع به کفایت شرط است تا نباشه واجب نیست، فقط اون اولی رو میگیره، نه اینکه دومی و سومی رو هم میگیره بعدن دست برمیداره. دلیل که شل کن سف کن نداره که یه با بگیره بعد بگه نخیر اول شرط بود حالا دیگه شرط نیست، نخیر اصلا از اول برای کسی که حجش تموم شده اینا شرط نیست، برای کسی که وسط حجه و معونه عودش تموم میشه اینا شرط نیست. خوب دقت کنید، اون فرضی که مرحوم سید تو مسئله 29 فرمود، من دیروز مسئله 28 ایشونو خوندم، برای همین که اگه کسی وسط حج امکان خود حجش از بین بره، این حجش دیگه حجت الاسلام نیست، اینو سید فرمود. البته حالا من تو اینش یک تردید دارم، ولی اونی که ایشون فرمود اینه. ما الان اون چیزی که میخوایم ثابت کنیم اینه ها، میخوایم ثابت کنیم بعد از تمام اعمال یا قبل از تمام اعمال، اگر شخص معونه عودش فقط، نه هزینه خود حجش، رجوع به کفایتش فقط، نه هزینه خود حجش از بین رفت، این مانع از اجزا نیست. حالا اگر دقت کنید روش فکر کنید، تا شنبه یه کسی رفته تا مکه، هنوز اصلا محرم برای حج نشده، اینجا معونه عودش یا عرض کنم خدمت شما رجوع به کفایتش از بین بره، اینجا میتونه به عنوان حجت الاسلام محرم بشه یا نه؟ ما الان راجب این هنوز بحث نکردیم، چون الان تا اونجایی که سید فرمودن وسط اعمال بود، اگه وسط هم نیست رفته اونجا، یعنی الان بهش بگیم حجت هم درست نیست یا حجت الاسلام نیست، این بالاخره هزینه برگشت نداره، این بالاخره این بدبختی رو گرفتار شده دیگه. یه وقت البته میتونه حج نره با اون پولش معونه برگشت رو داره، اون معلومه که خب تو حج دیگه انجام نده، شارع میگه خب برگرد دیگه، گرفتار زحمت و مشقت نشی. اما نه، فرض کنید الان دیگه هزینه حجش انقدر نیست که با اون بتونه برگرده کشورش، یعنی اینم خرج حج نکنه، بالاخره با این پول نمیتونه برگرده به کشور، اسر و حرج پیدا میشه، خفت و خاری، ضرر، اون چیزایی که قراره پیدا بشه پیدا میشه. اینو فکر کنید تا شنبه، همطور که درس اصول عرض کردم درس ما شنبه است، البته فردا درس چهارشنبه ما هست، تا شنبه درس این درس هست. و السلام علیکم و رحمت الله.